أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تشکیل حکومت بر فقیهی که واجد شرایط هست واجبه، نمیگیم جایزه یا مستحبه. جواز در مقابل عدم جواز، لذا به شکل ممکنه یا عامه هست که نمیشه درست ازش استفاده کرد که تشکیل حکومت جایزه یعنی چی. اما وقتی گفتیم واجبه دیگه مرادمون معلومه چیه. برای فقیه واجبه تشکیل بده، اون نمیتونه ترک بکنه. منطقه با توضیحات که دادیم یه وقت مانع داره، مثل طول تاریخ که همیشه مانع بوده. خب هزاران شرایط میخواد، گاهی میلیون ها انسان باید حرکت بکنن تا یک انقلابی به وجود بیاد. کودتا نیست. فرق کودتا با انقلاب اینه که کودتا از بالا است، انقلاب از پایین. گاهی یه عده‌ای کودتا میکنن از فرماندهان ارتش و یه حکومتی رو ساقط میکنن، اما گاهی انقلابه. انقلاب از پایینه، یعنی همه مردم باید دگرگون بشون، فکرشون بره به سمت این که این طاغوت ساقط بشه. بنابراین انقلاب کار ساده ای نیست. انقلاب که در ایران محقق شد یه لطف بزرگ الهی بود که همه میدانستن معجزه هست، به طور متعارف نبود، هیچ وقت هم اتفاق نیفتاده بود. وقتی برای فقیه واجب شد تشکیل حکومت، برای مردم هم واجب شد تبعیت. و الا اگه بگیم که فقیه واجب حکومت تشکیل بده اما مردم میتوانند تبعیت نکنند، تشکیل حکومت لغوه، یه کار بیهوده داره انجام میده و هیچ کس هم نیست که تبعیت از این فقیه بکنه. این نظیر آیه نفره. در آیه نفر چی میگفتیم تو اصول؟ میگفتیم که لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. واجب است اون مبلغ برد مردم رو انذار بکنه، لازمش اینه که واجب است مردم بپذیرن. و تو اصول ازش استفاده میکردیم حجیت خبر واحد رو، میگفتیم مبلغ یه نفره، دوتا که نیستن. آیه قرآن داره به یک مبلغی که رفته حوزه درس خونده میگه برو انذار بکن. خب وقتی که اون میره انذار میکنه، اگه مردم بگن قولش حجت نیست چون یه نفره، پس انذار این مبلغ لغوه. برای هوا که نمیخواد حرف بزنه در دیوان، خب برای مردم داره صحبت میکنه که از نظر عقلی اینا تلازم داره با هم. وقتی به یه پدر میگن واجب از فرزندتو نصیحت بکنی، دیگه هیچی نمیگن، ما میفهمیم برای بچه هم واجب است تبعیت بکنیم. اگه بخواد بگید نه برای من واجب نیست، بس نصیحت پدر لغوه، برای که داره نصیحت میکنه. به عبارت دیگر اون منفعت درشت انذار یا نصیحت پذیرش مخاطبه. منفعت هایی هم داره دا. حالا شما تصور بکنید خود گفتن نصیحت یه منافعی هم ممکنه برش تصور کنید. هنده که تو اصول میخوندیم که مثلا میگفتن بگوید که اینا فراموش نشه ولی مخاطب عمل نمی کنه دا. هم تو بگه ولی نسل بعدی میاد اصلا کسی به ما این حرفا رو نزده. یا شیخ اعظم میگفتن که بگوید مبلغ تا مبلغ دوم هم که اومد تازه بشه دو تا و با شرط محقق بشه. ببینید کسی طلبه یه خونده باشه اینا به ذهنش میرسه با نکات طلبه که میخواد یه چیزایی اضافه کنه، اما معلومه که اینها خلاف ظاهر آیه شریفه است. آیه شریفه ظاهرش اینه که یک مبلغ وقتی که متخصص در دین شد یه تفقه فی الدین، بعد وقتی بر میگرده قومشو انذار میکنه واجب است بر این مبلغ انذار، واجب است بر مردم پذیرش. اما تو آیه فقط به مبلغ گفته است واجب است برد انذار بکنه، دنبالشو نگفته، نگفته باشه. میگیم بزرگترین فایده یه انذار چیه؟ پذیرش مردم. یه ما درشتر از این فایده که نداریم. در نتیجه میگفتیم خبر واحد از حجت. البته ما که تمسک به سیره میکردیم و دلیلمون برای حجت خبر واحد سیره بود. بحث الان جزء بحث ما نیست. الان آنچه میخوام بگم، میخوام یک تنظیر بیارم، مثال دارم میزنم. میگم همطور که اونجا تو آیه نفر میگفتیم وقتی انذار واجبه برای مخاطبینم پذیرش واجبه، در ما نحنفی میگیم بر فقیه واجب است تشکیل حکومت، پس برای مردمم واجب است تبعیت از این فقیه بکنه. اما حرف به اینجا تمام نمیشه و اونه که مردم اختیار دارن، میتونن معصیت بکنن. فقیه معصیت نمی کنه. فقیه به خاطر عدالتی که دارد و عدالتش هم بالاتر از متعارفه و تالیتر به معصومه، اون در حد محاله که بخواد ترک واجب بکنه. لذا تا میبینه که می تواند حکومت تشکیل بده میده، حتی ممکن جانش هم به مخاطره بیفته. اما مردم، تودای مردم این چنه نیستن، با یه ترسی که الان مغازه رو میان آتش بذارن پای مغازه رو میبنده، جونش که هیچی، مالش هم اینقدر براش مهمه که حاضره که همراهی بکنه با دشمنان. بعدم یه چاره چیه؟ خب همین تنزل هاست که کسی که از مالش میترسه مرده جانش به تای اولا میترسه. حالا این میاد جانشو برای انقلاب میده؟ قطعا نه. اینا ما باید اینا رو خوب بفهمیم و بدانیم که کوتاهی داریم میکنیم و شرایط دفاع مقدس در اون حد نیست. اون جنگ یه برکاتی داشت در حالی که خیلی خسارت داشت، اما برکتش این بود که بچه 11 ساله رفته دستکاری کرده تو شناسنامه شو خودشو رسیده به جبهه و تو چندین سال هم اونجاست، بعضیشون هم تو هم سن نوجوانه به شهادت هستید. شرایط جبهه انقطاعی رو ایجاد میکرد از دنیا که این انقطاع برای ماها به این زودی به وجود نمیاد. یه صدها موعظه هم به ما بکنن آخرش دلبستگی به دنیایی. هرچی میگن انفرو فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض، این سقی شده رو زمین، میگن برو نشسته به نگاه میکنه. آره این مغازهی که تعطیل میکنه یه درس عبرتیست برای ما، باید بدونیم و تأمل بکنیم روی این. مسئولین باید توجه بکنن به این نکته و تدبیر بکنن. خب حالا تو تشکیل حکومت فقیه واجب تشکیل بده، اون کوتاهی نمیکنه، اما مردم ممکنه تبعیت بکنن، ممکنه کوتاهی کنند و گناه بکنن. اگر گناه کردن کسی اونها رو مجبور نمی کنه با زور سرنیزه، فقط یک کار حرامی مرتکب شدن قیامت جهنمشو میرن، مجازات خواهد شد. حتی اون وقت هم که حکومت تشکیل میشه ممکنه یه 10% از مردم 5% تبعیت نکنه، دور اون 5% مجازات خواهد شد. با اینکه حکومت هم تشکیل شده اکثران هم دارن تبعیت میکنن، مثل حالا دارن تبعیت میکنن، اما تا جایی که جانشون مالشون تو خطر نباشه و تبعیت میکنن، اما اگه جانشون یا مالشون تو خطر باشه یا حاضر نیست، همین تبعیتش در این حد کافیه. اما در نهایت باید این رو بدانیم که اگر کسی تبعیت نکرد از فقیه مسئولیت بده. من مثال رساله رو بزنم، اگر فقیه بگیم واجب است رساله بنویسه تا مردم احکام ازش واجباتشون رو بفهمن، چیه محرمات چیه، نماز میخوام بخونن، خیلی حالا اگه کسی بگه که برای فقیه واجب رساله نیست اما برای مردم واجب نیست تبعیت بکنن، این تناقضه، این تخافت صدر و ذیل عبارته. اصلا فایده نوشتن رساله فایده درشتش همینه، فایده دیگه هم داره نه، که بگیم برای کتاب خونه مثلا کتاب رو بیاد زیبایی بده به کتاب خونه، چیزای اینطوری بیهوده بشینیم برای خودمون درست بکنیم. اما هر چی بگید بشینید تا یک ساعت دیگه هم فکر بکنید، نیاز نیست این مثال بزنید. اما فایده درست نوشتن رساله تبعیته، بنابراین اگه نگفتیم تبعیت را، این تبعیت تو دلش هست، فقط گفتیم بر فقیه واجب است رساله رو بنویسیم، دیگه هیچی نگفتیم. همه می فهمند که برای مردم واجب است تبعیت بکن، و اگه واجب نباشه به همه مردم بگید می توانید تخلف کنید، پس نوشتن رساله لغو. خب بعد از اینکه گفتیم برای فقیه واجبه، برای مردم هم واجب است تبعیت، حالا اگه مردم تبعیت نکردن مسئولن، اینطور نیست که رها باشن، خدای متعال رهاشون بکنه که. عقل خدا بشتره برای همین جهت، عقل میگه باید تقلید بکنی، چرا به عقل عمل نکردی؟ میگه میخواستم لجوزه کنم، خداوندم میگه من اتمام کردم حجت و عقل بهت دادم، عقل میفهمی، میگه دیوانه بودی کاری نداشتم، عقل نداشتی و بیچ. اما وقتی عقل داره نه دیگه نه، پس اونجا رساله نوشتن فایده درشتش وجوب تبعیته. حالا اگه همه تبعیت کردن خوشا به سعادتش، اگر اکثریت رعیت جامعه اقلیت دور مجازات خواهند شد. اینا نشان دهنده اینه که تبعیت مردم ها اختیاریه، میتونن معصیت بکنن، اجبار که نیست که. اگه تبعیت نکردن از رساله، روز قیامت مسئوله، اینجا هم رهاش میکنه. حالا در ما نهروفی امیر المومنین علیه السلام حاکم بودن 25 سال اکثریت مردم زیر بار نرفتن. چی میشه؟ مردم مسئولن، واجبه تبعیت بکنن. نگید واجب نیست، تبعیت مردم واجبه، اما وجوب اختیاری. وقتی وجوب اختیاری شد، مردم میتونن تبعیت نکنن، میتونن بکنن. اما یه همچی که ما ساده حرف میزنیم بگم میتونه خیال میکنیم خدا اجازه داده. نخیر، عقل از درون الزام میکنه، عقل میگه باید از معصوم تبعیت بکنه، عقل باید میگه. ما از نداره وظیفه شرعی داریم میگیم شارع تو دنیا انسان رو مختار آفریده، میتونست اختیار بهش نده، مثل حرکت زمین، حرکت زمین اختیاری نیست. وقتی که بهش میگه حرکت کن، حرکت میکنه، نمیتونه سرعتش کم بکنه، نمیتونه زیاد بکنه. اما به انسان وقتی میگن حرکت بکن، به عقلش میگن، میگن برو از فقیه تبعیت کن، برو از حکومت تبعیت کن، اینجا میتونه تبعیت کنه، میتونه نکنه. حالا اگر گفتیم میتونه، این معناش نیست که مجازات نمیشه. چرا؟ پروردگار مجازاتش خواهد کرد، به خاطر اینکه تمام سرمایه رو بهش داده، این داره ضایع میکنه. عقل بهش داده، اراده داده، فهم داده، میتونه بفهمه. این بر رسول فرستاده، قرآن فرستاده، اونا دارن زحمت میکشن. لذا اون نکته ای که تو بحثای گذشته داشتیم گفتیم ولایت در سیر نزولی خودش که میخواد حجیت پیدا کنه بر مردم، ولایت تو سیر نزولی وابسته به قبول مردم نیست. مردم چه قبول بکنن چه نکنن، خدای متعال بفرمان اینی جایلون فل ارضه خلیفه، پیامبر بفرمان من کن تو مولا و آزا علیون مولا، یا ایوه الرسول بلق ما انزل الیک من ربک. مردم بپذیرن یا نپذیرن. وقتی اصلا پروردگار میخواد خلیفه تعیین بشه، تعیین میشه، معرفی میشه، مردم بپذیرن یا نپذیرن، این سیر نزولیه. اما تو سیر سعودی که مردم خواهن تبعیت بکنن از امیرالمومنین علیه السلام، این وابسته به مشروعیت مقبولیت مردم، آزاد نیستن که بگن ما میخوام از یکی دیگه تبعیت بکن. مقبولیت وابسته به مشروعیت، یعنی باید بلن کیو خدا معین کرده، فقط او رو برن تبعیت بکنن، مسئولن اگه رفتن از کسی دیگه تبعیت کرده. این تو سیر سعودیه، خیلی نکته مهمیه. این اگه بهش توجه بکنیم، و حالا بحث امروز ما ادامه اینه که آیا ولایت نیاز به اثبات داره یا نداره؟ آیا مردم بر یکدیگه ولایت دارن یا ندارن؟ اگر شک کردیم چی؟ یه بحثای مهمیه، سوالای متعددی هم هست. همین چند تا سوال رو حالا ما وارد بحث میشیم تا برسیم به اصالت و عدم ولایت احدن علا احد. اما الان سوالاتی که اولین سوالی که کردیم رو الان مطرح میکنیم که ببینید از بحثای مهمی که اینجا باید مطرح بشیم. ولایت آیا باید اثبات بشه یا نه؟ میگیم منظور از اثبات عقلیست یا نقلی؟ چون اینو با هم جوابش فرق میکنه. جواب فعلا اینه، اثبات نقلی منظوره نه عقلی. آیا ولایت اگه خواست یک کسی پیدا کنه دلیل نقلی میخواهد یا نه؟ میگیم الولایت و علا قسمه این، ولایت به ذات مثل پروردگار و ولایت بالعرض که غیر پروردگار، یه غیرش همش بالعرضه. ولایت به ذات نیاز به اثبات نقلی ندارد، و اثباتش عقلیه. عقل انسان میفهمد که یه خالقی که داره اون خالق صاحب اختیارشه. صاحب اختیارشه معناش اینه که اولای از اوست نسبت به جان او، حتی نسبت به مالش، جانش، همسرش، خونش، اساس زندگی، هر چی بگیر. یه جونش هم خدا میتونه بگیر. لذا اینکه بعضی هم میگن چرا خدا میگه آدمی که مرتدش باید اعدام شه؟ چرا نداره که؟ خب خدا خالقشه. مگه خدا وقتی انسان را خلق کنه بعد پشیمان میشه دست خلق کردن؟ پشیمان که نشده که. بقاءً عمر من و شما در اختیار پروردگاره، حدوثاً هم که همینطوره. اولین بار که به دنیا آمدیم خودمون به وجود نیومدیم که. پس هم حدوثش به اراده الهیست، بقاءً هم همینطوره. یه جا خدای متعال که نمیخوام زنده باشی، چه اراده نیست، چی میتونه بیراد بگیر؟ لا یسأل عما یفعل. برای چی میخواد بیراد بگیره؟ ایراد ماله نقص عقل منه. البته من اینا رو با اثبات عقلی هم میکنم، حالا فقط این جواب نیست، این یه جوابه. ولی اثبات عقلی هم داره با اونی که خدا حکیمه. فکر نکنید کار بی خودی میکنه دو بدون دلیل، بعدم که سوال نکنید. این حرفای زوریست که مستکبرین میزنن. پروردگار تمام کاراش ریزش نه درشتش، این که داره میگم یه چه درشتیه که یکی سر بخواد جانشو بگیره، چیزای ریزش هم دلیل داره. یه باد میخواد بوزه، یه برگ میخواد بیفته، یه کرم میخواد راه بره، نمیدونم یه بیمار میخواد خوب بشه یا یک سالم میخواد مریض بشه، تمام اینا دلیل داره. ما هستیم که خیال میکنیم گزافیه سوندن چه. نه، این همونم دلیل داره که چرا خدای متعال میگوید مرتد اعدام. قبلنم گفتیم بارها، حالا ممکن عزیزی نبود بحثای گذشته رو گفتیم، اولا مرتد اعدام نمیشه، این غلطیست که بین همه را افتاده سنیان گن چرا اعدام نمی کنن. ارتداد از اول بگید اعدام ندارد، هیچ نترسیده. همه فقامی رو میگن یه اشتباهی تو عبارت شده، و اونی که نمیگوین که اگه مرتد اعلان کرد، این نیمده تو عبارت، با اشتباه شما تصحیحش بکنید. اگه یه کسی مرتد شد تو بیابون، به هیچ کس هم نمیگه، اصلا تنها داره زندگی میکنه، مرتد شد، این کجا حکمش اعدامه؟ تو خونه، تو جمع، تو جامعه مرتد شد، اما به هیچ کس هم نمیگه، نم پس نمیگه، بین خود و نفسش دیگه خدا رو قبول نداره، هیچی هم نمیگه. یه اعدام میشه؟ زن و بچهش یا مثلا فقیه کجا اینا اعدامش میکنه؟ اعدام نمیشه. اعدام فقط ماله اینه که این سیبی که لکه شده است داره سیبای دیگه رو لکه دار میکنه، وقتی سرایت کرد اونجا اعدامش میکنه. چه میادن اول اسلام منافقه میگفتن صبح میریم ایمان میاریم، دروغی ها اصلا قبول نداشتن، منافق بودن، گفتن صبح میریم ایمان میاریم تا مسلمان خوشحال شن، زور یا بعد و یه هم میگم نه این فایده نداره دینا، تا دل اینا بریزد به همون باقیش. بید اگه کسی اعلان کرد اعلانش مسئولیت داره. تو احکام هم همین داره، روزخاری، این که میگن روزخاری مجازات داره یا بی حجابی ها، اینا همش مال اعلانه، هی کسی اعلان نکنه، تو خونه روز خاری بکنه، شراب بخوره. روز قیامت مجازات داره دا، قیامتشون نمیگم، اینجا رو دارم میگم، اینجا کسی مجازاتش نمیکنه. جزا یک مسلماتی است، اما چون گفته نمیشه بعد اشتباه برداشت میشه و الان رائز شده سمه میگن معتاده اعدام میکن، بعد هم میان ایراد میگن، میگن چرا اعدام میکن؟ ما هم تو جواب میگیم نه اصلا معتاده اعدام نمیشه، برای زندگی شو. هر وقت مرتد اعلان کرد به بغل دستیش، به خانومش، به شوهرش، به بچه، به برادر، خواهر، به یکی دیگه میگه مرتد شدم، گردن کشی چرا میکنی؟ این نکته اول. نکته دوم اینه که ارتدادی که تو دین اسلام اگه اعلان کرد با دین مسیحیت و یهودیت فرق میکنه. حالا یک کسی از دین مسیح یهودیت مرتد شد، اونا هم اعدام میکنند، اما ما اعتقاد نداریم به این، نباید اونا اعدام بکنن. اعدام اونها بی دلیله، چون اونا اول اثبات عقلانی نکردن برای دینشون. خدای متعال اول حجتو تمام میکنه تو دین اسلام، یه امتیاز دین ماست. خب بیان جواب بدن، ما که ادعا نمیخوایم بکنیم، که یه امتیازه. وقتی ما قرآن رو با دلیل ثابت میکنیم، امام زمان رو با دلیل ثابت میکنیم، قیامت رو با دلیل ثابت، یه امتیازه. خدای متعال اول دلیل رو میاره، بعد گله الله یکونه لناسه علی الله حجتون بعد از رسول، نه بعد از بهاییت. اونه که نگفته بعد از داعش رو بردن، چیه این چیزایی که ما در میاریم از خودمون. رسول وقتی آمد حجت تمامه، چون معجزه میاره، با معجزه نشون ده خودشی رو برمیگردونه، معجزه زنده میکنه، یعنی حجت تمام میشه. حالا خدای متعال حق نداره بگید مرتد اعدام بشه، چه نداره؟ خب دلیل کامل کرد دیگه، وقتی دلیل کامل شد کار میشه حکیمانه. هرزم اینه، ولایت به ذات مال پروردگاره. اونو عقل انسان میگوید که خدایی که خالق ماست ولی ماست. قبلا آیه 196 اعراف خوندیم، ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولى الصالحین. اما اون که ولایت بالعرض داره، لابد من الانتهاء الى ما بالذات. انتهاء به ذاتش نیاز به دلیل نقلی داره، یعنی اگه خواستی بگید غیر از خدا، پیامبر و عزه امام میخوان ولایت بر ما داشته باشه، میگیم باید خدا بگوید، تا خدا نگفته ما نمیدازیم. خدا کجا گفته؟ میگیم قرآن آیه 59 نساء فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. نسبت به رسول و اولی الامر اطیعوا جدا آمده، این اشاره به همون دلیل نقلی است. اما برای اطیعوا اللهش که اول گفته، اون اطاعت ارشاد به همون فهم عقل شماست، چیز اضافه ای نگفته، همون که عقلتون میفهمه رو دارید بیان. رو همین جهت هم ما به ذات رو یک اطیعو گفته، ما به عرض که دوتاست، رسول و اولی الامر دوتاست، اولی الامر که اصلا دوازدهتا، اما برای همش یه دونه اطیعو گفته، چون همش به عرضه، نیاز نیست که تکرار بشه. چی؟
اعدام مرتد.
دو شما تو اعدام رفتی، اون احکام الهیه دیگه، چه یه جو باشه چه نباشه، آیا توبش پذیرفته، اونا بحثایی هم داره که آیا توبشو میپذیریم یا نه. بعضی میگن پذیرفته نمیشه، بعضی میگن قبل از دستگیری اگه توبه کنه پذیرفته میشه. بعضی میگن توبش در قیامت پذیرفته میشه، جهنم نمیره، اما اینجا اعدامش میکنن. آیت الله صادقی رضوان الله تعالی نظرشون این بود. صورت حرف خیلی هست تو این بحثا. حالا دارم بحث چیزی رو میگم، شما ماشاءالله تو بحث ابتدا داری فکر میکنم. خب ولایت بذات چون عقلی نیاز به دلیل نقلی نداره. ولایت بلعرض اون نیاز به دلیل نقلی دارد. حالا ولایت با توجه به این بحث اول که گفتیم، حالا میان تو این نکته، آیا نیاز به اثبات دارد یا نه؟ ثبوتن دو حالت داره، اما اثباتن سه حالت داره. این بحث رو ما تو جای دیگه خوندیم. من که دارم میگم شما به ذهنتون بره تو رسائل که اونجا چی میگیم؟ میگیم تو قاعده طهارت میگیم من اشیا ثبوتن دو قسمت، یا طاهره یا نجسه، اما اثباتن سه حالته. گاهی میدانیم نجس است، گاهی میدانیم طاهر است، گاهی نمیدانیم طاهر است یا نجس است. سه حالت شد. یعنی وقتی به علم من وابسته میشه، خب من سه جوره. اما علم رو ول کنید، واقع رو بگید، اون چه تو جهان هست اشیا یا پاک یا نجس. حالا اینجا هم اینطوریه. ثبوتن دو حالته، تمام موجودات یا ولایت بر یک دیگه، ولایت بر ما دارن یا ندارن، دو حالته. اما بحث این نیست، بحث اثباتیه. به اثبات که میرسه اینجا میگیم سه حالته. آیا فلان شخص بر ما ولایت دارد یا نه؟ گاهی میدانیم ولایت دارد، گاهی میدونیم ولایت نداره، گاهی هم شک داریم. سه حالت. با توجه به این بحث، حالا یکی که حکمش هم میگیم، اگه میدونیم ولایت دارد گفتیم یعنی ما بالعرض، یعنی تیلا ما بالذات، معناش اینه دیگه. معناش اینه که میدانیم خدای متعال گفته است اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یا تو آیه 55 مائده گفت انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا. خب وقتی خدا جعل ولایت میکنه برای رسول و امام، کافیه دیگه، میشه اثبات ولایت. اینجا میگیم میدانیم. دوم میدانیم یک کسی ولایت ندارد، مثل قاسبین، بنی امیه، بنی العباس، اینا میدونیم که اینا ولایت ندارن، شک نداریم. گاهی هم یه قسم سومی، یه جور شک داریم، آیا فلانی ولایت بر ما داره یا نه. حالا مثال بخوام بزنم، بهترین مثالش اینه که یه کسی رو شک داریم، مجتهده، به خاطر شک تو موضوع، شک تو حکمش پیدا کردیم. نمیدونم چون مصرحای به این درجه رسیده تا ولی من باشه یا نه. این حکم شرعی چیه؟ این اصالت و عدم ولایت احدن علی احد اینجا به درد میخوره. هر جا شک کردیم این کسی دارای ولایت هست یا نه، اصل عدم ولایته. این هم بحث مهمی است که اینجا داریم. ما این بحث ان شاء الله باز ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آل
محمد.